ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرشد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران وارد پایتخت ایتالیا شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید هیچ علامتی از سوی ریاض در ارتباط با حل اختلافات با تهران دیده نمی شود. معاون وزیر خارجه ایران میگوید تهران و ریاض برای کاهش تنش در مناسبات خود باید اقدام کنند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز دوشنبه در اولین سفر اروپایی خود وارد شهر روم پایتخت ایتالیا شد. قرار است او پس از ایتالیا به فرانسه سفر کند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای روحانی در فرودگاه چامپینو در روم مورد استقبال پائولو جنتیلونی وزیر خارجه ایتالیا قرار گرفت. آقای روحانی پیش از آغاز این سفر با اشاره به اینکه ایران خواستار گسترش روابط با کشورهای اروپایی از جمله ایتالیا و فرانسه است گفته بود در این سفر نقشه راه همکاری‌های تهران با ایتالیا و فرانسه مورد بررسی و توافق قرار خواهد گرفت. به نوشته خبرگزاری ایرنا، مناسبات دو جانبه، مبادلات تجاری، بحران سوریه، مبارزه با تروریسم، توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها در گفتگوهای آقای روحانی با رئیس جمهوری، نخست وزیر و سایر مقام‌های بلندپایه ایتالیا مطرح خواهد شد. رئیس جمهوری ایران همچنین قرار است فردا با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان در واتیکان دیدار کند. برنامه سفر آقای روحانی به ایتالیا و فرانسه برای آبان ماه برنامه‌ریزی شده بود، اما به دنبال حملات تروریستی در پاریس این سفر به زمان دیگری موکول شد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه گفت که هیچ علامتی از سوی عربستان سعودی در ارتباط با اتخاذ سیاست‌های جدید و حل مسائل پیش آمده میان ریاض و تهران دیده نمی‌شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین جابر انصاری با اشاره به اینکه حل اختلافات منوط به وجود ارادی روشن در عربستان سعودی است افزود عربستان سعودی بود که با ایران قطع رابطه کرد و آن کشور است که باید برای اتخاذ سیاست‌های جدید و حل مسائل پیش آمده اعلام آمادگی کند. او درباره اعلام آمادگی محمد نواز شریف، نخست وزیر پاکستان، برای میانجیگری میان ایران و عربستان سعودی گفت موفقیت هر نوع میانجیگری منوط به تغییر سیاست عربستان سعودی است. روابط ریاض و تهران بعد از اعدام یک روحانی شیعه در عربستان سعودی و نیز حمله به سفارت و کنسولگری این کشور در تهران و مشهد تیره شده است. عربستان سعودی بعد از این حملات روابطش با ایران را قطع کرد. از سوی عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، روز دوشنبه خواستار شد که تهران و ریاض برای کاهش تنش در مناسبات خود هر اقدامی که ضروری است را انجام دهند. روابط ریاض و تهران پس از اعدام یک روحانی شیعه در عربستان سعودی و نیز حمله به سفارت و کنسولگری این کشور در تهران و مشهد تیره شده. عربستان سعودی بعد از این حملات روابطش با ایران را قطع کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای عراقچی به خبرنگاران گفته که ما از هر گونه ابتکار عمل که به ثبات و امنیت بیشتر منطقه منجر شود استقبال می‌کنیم. معاون وزیر امور خارجه ایران گفت کشورهای منطقه می‌توانند علیه تروریسم افراط‌گرایی و فرقه‌گرایی که به گفته او چالش و تهدید واقعی و بزرگ در منطقه به شمار می‌روند مبارزه کنند. و اما کنفدراسیون، ببخشید، پیش از این گزارش دیگری بشنویم. سرانجام بعد از 3 دهه بلا تکلیفی درباره تعریف جرم سیاسی، روز یکشنبه 4 بهمن ماه مجلس شورای اسلامی 6 ماده از طرح تعریف مصادیق این گونه جرم را تصویب کرد. شاهین بشیری در همین باره گزارش می‌دهد.
بحث تعریف جرم سیاسی در سیستم قضایی ایران همواره یک موضوع مورد توجه و چالش برانگیز بوده است. شاید به همین علت مجلس شورای اسلامی سرانجام روز یکشنبه در ادامه بررسی جزئیات طرح جرم سیاسی، تعریف چنین جرمی و مصادیق و مواد مربوط به آن را تصویب کرد. بر اساس گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، محمد رضا باهنر، نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه علنی روز یک شنبه را بر عهده داشت، گفت قانون برای هر جرم مجازاتی مشخص کرده و جرم سیاسی اصلی مقفول مانده است و ما به دنبال تعریف آن هستیم. به موجب ماده 1 طرح مصوبه مجلس، جرایمی که با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می شود. از سوی دیگر بر اساس این طرح، تحریک مردم به تجزیه طلبی، جنگ، کشتار و درگیری جرم سیاسی به حساب نمی آید. ناصر زرافشان، حقوقدان ساکن تهران، در تشریح جرم سیاسی به سه شاخص اشاره کرده و میگوید:
اولا مسئله از اساس سیاسی، به همین دلیل هم 34 سال این مسئله معوق مونده. این تعویق طولانی دلیل داشته. جرائم سیاسی سه تا ویژگی داره که با این سه تا ویژگی از جرائم عمومی متمایز میشه. اول اینکه جرم سیاسی اقدام برخواسته از عقیده است، جرم عقیدتی است. دوم اینکه در جرم سیاسی متضرر از وقوع جرم هیچ شخص خاصی نیست، بلکه هیئت عمومی جامعه است. عملی که اسمشو میذارن جرم سیاسی متوجه هیچ شخص یا اشخاص خاصی نیست. سبب این که در نتیجه وقوع جرم سیاسی هیچ گونه منفعت شخصی برای مرتکب قابل تصور نیست. این سه تا شاخص های اصلی جرم سیاسی است. اگر نیک بنگریم یه چنین اقداماتی اساساً جرم نیست و لفظ جرم رو فقط به این دلیل در مورد اونها به کار میبرن که در قوانین برای ارتکاب اونها مجازات در نظر گرفته شده و این نوع موضع‌گیری قانون هم در برابر مخالفین سیاسی خودش یه موضع‌گیری کاملاً سیاسیه و اساساً اطلاق عنوان جرم بر فعالیت سیاسی مخالف بی‌معنی و غیر قابل توجیه. جرم سیاسی در واقع اقدام سیاسی مخالف برخواسته از عقیده است. نتایجش متوجه شخص خاصی نیست.
در طرحی که مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه تصویب کرد، برخی امتیازات نیز برای بازداشتی‌های سیاسی در نظر گرفته شده که شامل مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی و ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی بیش از 15 روز می‌شود. به گزارش خبرگزاری مجلس خانگی ملت، در جلسه روز یک شنبه 4 بهمن ماه، مواد 1 تا 6 این طرح به تصویب رسید. ماده 1 و 2 جرایمی را که سیاسی محسوب می شوند مشخص کرده و ماده 3 جرایمی را که سیاسی به شمار نمی آیند. ماده 4 دادگاه های کیفری را مسئول رسیدگی به جرایم سیاسی کرده و طبق ماده 5 تشخیص جرم سیاسی با دادسرا یا دادگاه است و ماده 6 نیز امتیازاتی را که مجرمان سیاسی از آن برخوردار می شوند مشخص کرده است. رضا علیجانی، فعال سیاسی ساکن پاریس، در تشریح ایراداتی که به نظر وی به مصوبه روز یک شنبه مجلس وارد است، به رادیو فردا میگوید:
مشکل اولیه ما این هست که اساسا ما مشکل اجرا داریم، یعنی بهترین قانون هم نوشته بشه اجرا نمیشه. مشکل دوم این هست که دستگاه قضایی در بخش امنیتیش و کلا دستگاه قضایی شریعت‌گرا و فقه محور. یکی از مهمترین مشکلات این قوانین کشدار بودن تعاریفش هست و بر اساس این کشدار بودنش هست که دست و قاضی و بازجو و بازپرس رو باز میذاره. وقتی گفته میشه نشر اکاذیب، یعنی قاضی میتواند کوچکترین خطای حتی ویرایشی و نگارشی یک روزنامه‌نگار رو جرم تلقی بکنه، یعنی نوعی جرم انگارانه تلقی بشه. و باز مسئله مهمتر این که در ماده اول همین قانون کسانی که با اصل نظام مخالفند رو اساساً دایره تعریف جرم سیاسی بیرون گذاشتیم، به همون شریعت گرایی برمیگرده، در حالی که اساساً ذات و فلسفه تعریف جرم سیاسی یه بخش مهمیش برای کسانی است که چارچوبه نظام حاکم رو قبول ندارن.
لایحه جرم سیاسی در حالی در مجلس بررسی و تصویب شده که بسیاری از منتقدان میگویند اصولاً هیچ نوع فعالیت سیاسی جرم نیست و نمیتوان برای آن قانون تصویب کرد. برخی دیگر نیز مانند کمال الدین پیر مؤذن، نماینده اردبیل، در جلسه تصویب کلیات آن در هفته گذشته گفت: به نظر میرسد برخی از نمایندگان میخواهند با این طرح حقوق شهروندی را محدود کنند. وی افزود: بهتر است به جای اینکه به نقد حساس باشیم، آستانه تحملمان را بالا ببریم و صبر کنیم تا دولت این موضوع را در قالب لایحه‌ای در زمانی مناسب به مجلس ارائه کند. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، به جرایم سیاسی باید در دادگاه علنی و با حضور هیئت منصفه رسیدگی شود. اما متهمان سیاسی همواره بدون حضور هیئت منصفه و در اکثر موارد به طور غیر علنی محاکمه شده‌اند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
خبرها امروز حاکی از این بود که کنفدراسیون فوتبال آسیا زمان بازی‌های ایران و عربستان سعودی رو در لیگ قهرمانان آسیا تغییر داده. درباره جزئیات این خبر با مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی که ساکن کوپنهاگ دانمارک است، از طریق خط تلفن همراه شدیم تا این موضوع رو کمی بیشتر بررسی کنیم. مهدی، بر اساس خبر ظاهراً کنفدراسیون فوتبال آسیا زمان بازی‌ها رو تغییر داده، ولی به تغییری در مکان برگزاری بازی‌ها داده نشده.
سلام علی قاسم فر، همچنین شنوندگان محترم. همونطور که اشاره کردید، این مسئله انقدر جدی شد که به بحث گذاشته شد در کنفدراسیون آسیا، علارغم این که مقررات تاکید میکنه صرفاً در شرایطی که کشوری در وضعیت جنگی باشه میزبانی ازش گرفته میشه. اما خب عربستان سفت و سخت بر موضع خودش پافشاری کرد که اگر ایران قرار باشه میزبان تیم‌های عربستان باشه، حتی در مسابقه شرکت نمی‌کنه و تبعاتش هم می‌پذیره. به همین خاطر کنفدراسیون این جلسه رو برگزار کرد. قرار بر این شده که بازی‌های ملی همچنان در دو کشور انجام بشه. از نوجوانان تا بزرگسالان هر وقت تیم‌های ملی دو کشور بازی دارن، میزبان همدیگه باشن. اما در خصوص باشگاه‌ها اعلام شده که تا 25 اسفند توافق کنند دو کشور. در غیر این صورت احتمال اینکه در یک کشور دیگه برگزار بشه و از میزبانی تیم‌های هم محروم بشن دو کشور بسیار بالاست.
چه تفاوتی وجود داره بین تیم‌های باشگاهی و تیم ملی که یکی محروم است از حضور در کشور ثالث و دیگری نیست، کشور مقابل؟
شاید به این خاطر که مسئله تیم‌های ملی مشخصاً به قوانین سفت و سخت فیفا ارتباط پیدا می‌کنه و فیفا مطلقاً موافقت نمی‌کنه با چنین مسئله‌ای. الان نگاه بکنید، بازی‌های ملی صرفاً کشورهایی مثل افغانستان، سوریه، عراق که وضعیت جنگی در کشورشون هست و از برقراری امنیت برای میزبانی بازی‌های ملی به زعم فیفا اونا در واقع این توانایی رو ندارن، بازیاشون در کشورهای دیگه انجام میشه. اما در خصوص باشگاه‌ها AFC دستش بازتره و میتونه این جلسه رو بگذاره و این تصمیم رو بگیره. منتها اگر قرار باشه بازی‌ها در کشور ثالث برگزار بشه، قطعاً تیم‌های ایرانی بیشتر متضرر میشن، چون کشورهایی هم که اعلام شده کشورهای عربی هستن و قاعدتا شرایط برای تیم‌های عربستانی اونجا بهتره تا اینکه بیان مثلا در ورزشگاه آزادی با 100,000 تماشاگر بخوام با تیم‌های ایرانی بازی کنن. این مسئله اگر چنین فرجامی داشته باشه به سود تیم‌های عربستانی خواهد بود.
مدی، با توجه به این که به هر حال همونجوری که گفتی قوانین فیفا اجازه چنین تغییراتی رو نمیده و به خاطر همین مقضیه رو محدود کردن به تیم‌های لیگ، اگر ایران زیر بار این موضوع نمی‌رفت چه اتفاقی می‌افتاد؟ آیا با پافشاری عربستان سعودی بازی‌ها به نفع ایران تمام نمی‌شد مثلا مثل سایر اتفاقات این چنینی؟
پرسش بسیار خوبیه و انتقاد شدیدی هم رسانه‌های ورزشی در ایران نسبت به انفعال فدراسیون فوتبال مطرح کردن. با توجه به اینکه انتخابات فیفا در میشه و شیخ سلمان رئیس کنفدراسیون آسیا هم نامزد هستش، قاعدتاً آرای زیادی رو از کشورهای عربی داره و توی این مسئله شائبه ارتباط این قبیل تصمیمات با مسئله انتخابات فیفا هم مطرح هست و ایران قاعدتاً میتونست از موضع محکمتری برخورد کنه و مسائل سیاسی رو کاملا بی ارتباط بدونه با حوزه ورزش و بتونه پرونده رو به نحو بهتری پیش ببره. ولی تا اینجا به نظر میرسه که عربستانه که به خوبی داره پرونده رو به سمت خودش و به نفع اون چیزی که مد نظرش هست پیش میبره تا اینجای کار.
این وسط امارات متحده عربی هم که هیچ درگیری مستقیمی با ایران نداشته و مسئله سیاسیش صرفاً به تبعیت از حمایتش از عربستان سعودی بوده، آمده و تقاضای این رو که داشته که او هم مثل عربستان سعودی بازیاش در ایران برگزار نشه. آیا این یک جور فرصت طلبی نبوده با توجه به اینکه اماراتی‌ها معمولاً خیلی یا کشورهای حاشیه خلیج فارس حضور تیماشون در ورزشگاه آزادی رو معمولاً روزنامه‌هاشون یه جور کابوس تفسیر میکنن وقتی که این بازی رخ میده؟
دو تا نکته جالب وجود داره اینجا آقای قاسم فر. یکی اینکه همزمان با اینکه اماراتی‌ها اعلام کردن ما امنیت نداریم، نمی‌ریم ایران و نمی‌خوایم اونجا بازی کنیم، که AFC هم خب رد کرد این موضوع، تیم‌های ایرانی هم از باشگاهی و ملی در امارات اردو می‌زنن مدام و تمریناتشون اونجا برگزار می‌کنن. این یکی از مهمترین مقرهای اردویی برای تیم‌های باشگاهی و ملی ایران دبی هست، باشگاه ایرانیان هست. نکته دوم این که یوسف سرکار رئیس فدراسیون امارات هم کسی بود که آقای کفاشیان در انتخابات اعلام حمایت کرده بود از او و گفته بود که بهش رأی میدم و ولی میبینیم که وقتی کار به اینجا میکشه همونطور که شما اشاره کردید کاملا مواضع به نفع عربستان بوده از طرف امارات.
سپاسگزارم مهدی رستم‌پور از کوپنهاگ دانمارک با ما همراه بود. با من مرتضی قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. ساعت 17:15 است. از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه از رادیو فردا همراه بشید.